کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اجرای سرکوبگرانه حجاب اجباری در ایران را مصداق آزار جنسیتی دانستند و از جمهوری اسلامی خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی شدند. گفتگویی داریم با مهرانگیز کار حقوقدان.
در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به اینکه مرتکب آزار جنسیتی میشه.
در 25 جمعه اعتراضی مردم زاهدان همزمان با روز قدس، مولوی عبدالحمید رو به حکومت میگوید به فکر نابودی دیگران نباشید، پیامبر با یهودی ها صلح کرد. در همین زمینه گفتگویی داریم با مهدی نخرحمدی روزنامه‌نگار.
در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردن، یکی در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته داشته مبنی بر اینکه حکومتی است که از جانب خدا منصوب شده است و ولی فقیه نماینده خدا و نماینده ائمه است. در رابطه این صحبت کردن و گفتن که امروز هیچ فرد یا حکومتی نمیتونه ادعا بکنه که از جانب خدا هست.
و از افزایش تورم در ایران براتون میگیم.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد، ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتره. امسال رو
برای شنیدن این گزارش ها شنونده ی رادیو فردا بمانید. چهار کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه گفتند که سرکوب زنان در اجرای قانون حجاب اجباری در ایران مصداق آزار جنسیتی و نقض غیر قابل قبول حقوق زنان و دختران ایرانی است. این کارشناسان گفتند که پس از ماها اعتراض به حجاب اجباری، زنان ایران با اقدامات تند و سرکوبگرایانه با مقامات جمهوری اسلامی مواجه شدند. در همین زمینه با مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
خب در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به اینکه مرتکب آزار جنسیتی میشه و به طور کلی اعلام کرده که هر گونه جرمنگاری حجاب کاملا در تضاد هست با دیگر حقوقی که یک شهروند داره. به این معنی که توضیح داده و گفته این نوع قانونگذاری در ایران سبب شده که زنان از حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و به طور کلی حقوق شهروندیشون در صورتی که حجاب رو مراعات نکنن محروم میشن. واقعا این هیچ گونه جای توجیهی نداره. اینکه بگویند چون قانون جرم انگاری کرده بی حجابی رو، بنابراین زن بی حجاب رو نمیشه بهش خدمات اجتماعی داد، این حالا حتی من فکر میکنم که خیلی از واژه رقیقی استفاده کرده سازمان ملل متحد و چهار کارشناس مرتبط با موضوع و گفته نماد آزار جنسیتی، در حالی که ما که خبرها رو داریم دنبال میکنیم و شاخشونه کشیدن های امثال آقای رادان رو داریم دنبال میکنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که نماد این است که اصلا میخوان زنان بیهجاب زندگی نکنن. زنان بیهجاب وقتی بیمار میشن هیچ کس معالجهشون نکنه، زنان بیهجاب نتونن تردد کنن با مترو، با تاکسی. و حالا این کارشناسا وارد مسائل دیگه نشدن، ولی ما وارد مسائل دیگر هم میشیم که چرا باید اساساً در بیمارستان‌ها پزشکان مسئولیت اجرای یک چنین قانون ضد بشری رو داشته باشن، یا راننده های تاکسی یا متصدیان مترو. در هر حال وقتی که این کارشناسان بسیار مهم سازمان ملل متحد اقدام یک حکومت رو نماد آزار جنسیتی اعلام می کنن، طبیعی است که اگر که اون دولت به مبانی عضویت خودش در سازمان ملل متحد احترام بگذاره و بخواد اعتبار داشته باشه، طبعا این رو میپذیره و قوانین ناظر بر جرم‌انگاری حجاب رو لغو میکنه. و این هم خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد و کاملا نشون میده که حتی همون تفسیره ذیل ماده قانونی که در تعزیرات هست و حجاب رو به نحوی الزامی کرده و جرم‌انگاریش کرده، اون رو سازمان ملل متحد خواسته که ایران ملغا کنه.
خانم کار، در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی زنان بی‌حجاب رو به حبس یا جریمه نقدی محکوم میکنه، حتی گفته که این برخورد شامل دختران 9 ساله هم میشه، و کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در ایران شدن. آیا با فشاری که جمهوری اسلامی در حال حاضر روی حجاب اجباری گذاشته، آیا دادن چنین بیانیه هایی از سوی سازمان ملل یا جوامع بین المللی میتونه این فشار رو روی زنانی که دارن مقاومت میکنن روی این موضوع کمتر بکنه؟
بله، هم بله هم نه. ببینید، جمهوری اسلامی خودش رو میخواد معرفی کنه به عنوان یک حکومت لجبار و اصلا نمیخواد بگه که یا نشون بده که اهمیت میده به این گونه داوری های بین المللی. ولی ما در عمل همیشه مشاهده کردیم که یک جایی بدون اینکه اعلام بکنه اهمیت میده، اما اون چرا که اون اهمیت نمیده این حکومت به حقوق شهروندی، یعنی اصلا برای شهروندش هیچ گونه اعتباری قائل نیست مگر اینکه این شهروند کاملا سرسپرده حکومت باشه و پیرو بیچون و چرای مثلا آقای خامنه ای باشه. اما باید این بیانیه ها و این حساسیت های بین المللی حتما مورد توجه خود اتباع جمهوری اسلامی قرار بگیره و استناد بشه بهش و در برابر این حکومت قرار بگیره. برای اینکه همونطور که میدونید قرار است که اون کمیته حقیقت یابی که منظم شده به شورای حقوق بشر مستند بکنه موارد نقض حقوق بشر دولت ایران رو در یک سالی که از پیزش محصول میگذاره تا پایان سالش، و بنابراین این گونه سندها اعتبار دیگری هم داره. یعنی این فقط اعتبارش این نیست که ما بگیم آیا اثر میذاره روی این جذب‌اندیشی حاکمان ایران یا نه، ولی باید مطمئن باشیم که اثر میگذاره روی داوری نهایی کمیته حقیقت یاب منظم به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
گفتگوی شنیدید با مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده در مورد بیانیه سازمان ملل درباره حجاب اجباری در ایران. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
یکی از روحانیون نسبتاً شاغل در دم و دستگاه جمهوری اسلامی، گویا نماینده مجلس هم بوده در گذشته، ایشون گفته که این آشغالی ها که بیرون از ایران رفتن تبعیت جای دیگر دارن، حق بگن ما ایرانی هستیم و ندارن. ایشون در حدی نیست که چنین حرفی بزنه. بله، من تبعیت دولت جمهوری اسلامی رو ندارم و نخواهم داشت، ولی ایرانی هستم، اونجا ملکیست متعلق به تمام ملت ایران، من هم یکی از اونها هستم و الان تبعیت دولت اتریش رو دارم. ایشون بخواد نخواد من تابع قوانین اتریش هستم و بخواد نخواد ایرانی الاصل هستم.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
مولوی عبدالحمید روز جمعه 25 فروردین در سخنرانی هفتگی خودش در نماز جمعه زاهدان از پیروان ادیان مختلف به ویژه مسلمانان و یهودیان خواست که از افراط و تفریط پرهیز کنند. اون گفت دین ما دین مدارا و تعامل و صلح است. این اظهارات در حالی است که همزمان در روز جمعه تظاهرات حکومتی روز قدس در سراسر ایران برگزار شد و تظاهر کنندگان و مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شدند. در همین زمینه صحبت‌های مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی رو با هم بشنویم.
امروز آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردن. یکی در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته داشته مبنی بر اینکه حکومتی است که از جانب خدا منصوب شده است و ولی فقیه نماینده خدا و نماینده ائمه است. در رابطه این صحبت کردن و گفتن که امروز هیچ فردی یا حکومتی نمیتونه ادعا بکنه که از جانب خدا هست و تنها مردم هستند که امکان و اختیار در واقع انتخاب حاکم و حکومت خود یا شکل حکومت خودشون دارند. در رابطه با محدودیت هایی که برای برگزاری نماز جمعه برای اهل سنت ایجاد شده در طول چند سال و چند دهه گذشته گلایه کردن و گفتن که این محدودیت ها هیچ ریشه دینی و قانونی ندارد و نتیجه تنگ نظری هایی هست که در طول چند دهه گذشته هم ادامه داشته است. همچنین در رابطه با قانون اساسی صحبت کردن و گفتن اصولی در قانون اساسی هست که اگر این اصلاح نشود کشور هیچ وقت اصلاح نخواهد شد و گفتن که مردم چندین سال هست که خواستار تغییر قانون اساسی هستند اما حرف اونها شنیده نمی شود. و همچنین صحبت از این کردن که برخی از سیاست هایی که جمهوری اسلامی با نام اسلام اونها رو ترویج میکنه هیچ ریشه اسلامی ندارد، مسائل مثل حجاب، اعترافات اجباری، اعدام ها و گفتن کسانی که چنین احکامی رو صادر میکنن روز قیامت مؤاخذه خواهد شد. همچنین مسائل رو در مورد با مسئله مسئولیت دختران دانش آموز اعلام کردن و صحبت کردن و گفتن که این مسئله باید هر چه زودتر حل و فصل شود و پاسخ هایی که در تا الان مسئولان دادن به هیچ عنوان قانع کننده نبوده.
مولوی عبدالحمید در انتقاد به مسمومیت‌های دانش آموزان عمدتاً دختر رو به حکومت که حالا فشار رو روی حجاب اجباری گذاشته گفته از دوربین‌های پیشرفته شناسایی بی‌حجاب‌ها برای پیدا کردن عاملین این مسمومیت‌ها استفاده کنین. فکر می‌کنین که واکنش حکومت نسبت به این صحبت چه خواهد بود؟
خب ببین، دلایل خیلی زیاد و تقریبا متقاعد کننده وجود داره که این پروژه مسموم سازی دانش آموزان که عموما هم دختر هستن از طرف خود جمهوری اسلامی کلید خورده و ادامه داشته. خب نقش دانش آموزان دختر و زنان در جنبش اخیر بسیار بسیار برای حاکمیت سنگین بوده و احساس خطر بسیار زیادی کردن از جانب زنان و خصوصا دانش آموزان دختر، به این دلیل که با حضور دانش آموزان در جنبش اخیر تاثیرات زیادی رو بر روی معلمان، کادر آموزشی و سایر شاید در واقع اقشار جامعه این اعتراضات و حضور دانش آموزان داشته است. و همچنین این مسئله باعث می شود که اینها در رابطه با بعضی مسائل مثل بحث حجاب اجباری و مسائل این مثل این هم در واقع یک ایجاد ترسی بکنن در جامعه یا بشه از نظر خودشون شرایط ایجاد بکنن که جامعه رو مرعوب بکنن. به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً گفتن که صحبت هایی که مسئولین میکنن برای مردم قابل قبول نیست. اینکه حاکمیت ادعا میکند که دوربین هایی دارد که میتواند افراد کم حجاب رو شناسایی یا بی حجاب رو شناسایی بکند، اما از شناسایی کسانی که عاملان این مسمومیت هستند تفره میروند یا میگویند ما اینها رو نتونستیم شناسایی بکنند. به هر حال این مسئله است که آقای مولوی عبدالحمید هم به نظرم به وضوح گفتن که این مسئله ریشه در خود سیستم دارد و امکان ندارد کسانی به این سیستم وصل نباشند و بتوانند در یک روز چندین مدرسه رو مسموم بکنند و نهایتا نیروهای امنیتی هم اعلام بکنند که هیچ گونه خط و خبری از این افراد ندارند و اینها شناسایی نشدند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفته بود برای متهمان حوادث 8 مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد کیفرخواست صادر شده و برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند دچار افراط و تفریط شدند، اما اونها مشخص نکردند که متهمان از کدام گروه و دسته بودند و اساسا محاکمه این افراد که کسی هویت اونها رو نمیشناسه چقدر الان خواسته های مولوی عبدالحمید رو میتونه برآورده کنه و یا چه دردی رو از قربانیان دوا میکنه.
خب ببینید این در واقع صحبتی هم که کردن و ادعایی که انجام شده در رابطه با تشکیل دادگاه در رابطه با فاجعه جمعه خونین و زاهدان شبیه مابقی کارهای نمایشی هست که جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته هم انجام داده. مثلا در داستان شلیک و هواپیمای اوکراین هم ما یک روندی شبیه همین روند پرونده جمعه خونین و زاهدان داشتیم، یعنی اول انکار کردن مسئله رو، بعدم صحبت از این بود که کسان دیگری بودن و صحبت از تقلیل دادن مسئله به مثلا یک اپراتور در رابطه با شلیک به هواپیما بود. در این مسئله هم خب هم آقای مهامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و هم این مسئولی که الان صحبت کردن ادعا کردن که چند نفری بودند که اینها خودسرانه عمل کردن یا افراط و تفریط کردن. اما خب شرایط شاید مقدمه یا خوراک همان دادگاهی هست که قرار هست در اردیبهشت ما تشکیل بشود و خب خصوصا در طول چند دهه گذشته ما دیدیم در این دادگاه ها افرادی که افراد بی اختیاری هستند، شاید هیچ اثری یا در واقع دخالت آنچنانی هم در این فجایع نداشتن، اینها به عنوان متهم شناخته میشن یا در معرفی میشن و نهایتا احکام کم و زیادی هم میگیرن. اما از اونجایی که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان انتظارات رو در رابطه با این پرونده این مسئله بالا بردن، یعنی خب آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این کردن که رهبر و مقامات عالی رتبه نظام هستن که مسئول این جنایت هستن، بسیار بعید هست که از خروجی و نتیجه این دادگاه بتوانن راضی باشن یا بتوانن از اون حمایت کنن و احتمالاً مثل مابقی اتفاقاتی که افتاده عزل برخی از فرمانداران یا فرماندهان نیروی انتظامی بگوین که خب این مسئله مثبت هست اما کافی نیست و خب بعید هست که افکار عمومی هم راضی باشن از این خروجی این دادگاه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در مورد سخنرانی تند مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان. اما در ادامه بحران تورم در سال 1402، گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال را با شعار مهار تورم آغاز کردند، اما بنا به آماری که نماینده مهاباد در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدایی سال 1402 مواد غذایی 35 تا 50 درصد گران شده، خودرو افزایشی بین 30 تا 70 درصد رو شاهد بوده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کرده و در مورد تورم سال 1402 از او پرسیده.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتره. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازارم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گسترده ای نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگی است ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعا حتی اگر به درد تامین کسری بودجه بزنن، حتی 1/5 تامین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه: استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی برای اینکه بانک‌ها برای تامین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که انباشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کوتوله، در نتیجه سطح قیمت‌ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه‌های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادند. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی است و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفر، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است، درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده، کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد زیر تورم، زیمبابوه داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری نویمار رو داریم که کشور رو به نابودی کشون با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه‌های اقتصاد ملی رو سست میکنه، اعتماد رو از میان برمیداره، ساختار خانواده رو سست میکنه، روابط بین انسانها رو تبدیل میکنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه. در نتیجه تورم بزرگترین نیرویست که تاکنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده. خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه، در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستند در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد بود. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200% 300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونسته وارد بکنه یا نه.
با اتمام گفتگو با حسن منصور اقتصاددان به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم که شنونده میزگردی در مورد حجاب اجباری در ایران باشید با اجرای محمد زرقامی.
تا کنون رفتار جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراض‌ها یک رویه مشخصی مانند گذشته رو دنبال نکرد، تا اینکه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران احمدرضا رادان اشاره کرد که طرح حجاب و عفاف، طرحی که برای بسیاری نام آشنایی، از 26 فروردین ماه باز می‌گرده، اما این بار در قالبی جدید، یعنی دوربین‌های کنترلی در سطح شهر در این طرح مشارکت می‌کنند و به گفته آقای رادان هیچ خطایی هم وجود نخواهد داشت. چه بایدها و نبایدهای مقابل جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در نظام دینی حاکم قرار داره در ارتباط با حجاب اجباری و جمهوری اسلامی و حجاب اجباری حکومتی به موازات اعتراض‌های مخالفان حجاب اجباری به کجا سیر می‌کنه؟ در میزگرد پیش رو همراه هستم با گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری که ایشون هم از تهران ما رو همراهی می‌کنند، و پروین اردلان فعال حقوق زنان که از نروژ با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر سه میهمان این بحث و اجازه بدید که از خانم پورفاضل آغاز کنیم در تهران. خانم پورفاضل، به هر حال بحث حجاب و عفاف یا طرح‌های موسوم به حجاب و عفاف که اجرا میشده بحث تازه‌ای نیست. از شهریور 1401 که ما شاهد اتفاقات خاصی بودیم در این عرصه که با جان باختن مهسا امینی همراه شد، روش حکومت یا رویه‌ای که حکومت در برابر مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفت شاید به مانند گذشته نبود و این بار ما شاهد بودیم که زنان بدون حجاب در عرصه‌های اجتماعی ظاهر میشن. البته تهدیدات لفظی رو میشنیدیم تا اینکه رسیدیم به ایستگاهی که فرمانده تازه نیروی انتظامی آقای احمدرضا رادان اعلام کرد که این بار میخوان این طرح رو هوشمندش بکنن. حالا باید ببینیم که آیا از نقطه نظر شما به عنوان یک حقوقدان هوشمند کردن این طرح محمل قانونی داره و اگر که محمل قانونی هم براش وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونه از برخوردهایی که در گذشته بین مخالفان حجاب اجباری و نیروهای انتظامی شاهدش بودیم کم کنه.
درود بر شما و شنوندگانتون. باید در پاسخ به پرسش شما بگم که زنان ما از همون ماهای اول انقلاب، از همون سال 58 و اسفند 57 در واقع باید بگم که مبارزه علیه حجاب رو شروع کردن. از همون زمانی که اعلان شد از رادیو، خاطرم هستش که آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، مثل که داماد امام خمینی بودن، اعلان کردن که باید حجاب داشته باشن زنان مسلمان، در دل مردم ما یک نوع رعب و وحشتی ایجاد کرد که این واپسگرایان دارن زنان رو دو مرتبه بر میگردن به همون کفن سیاهی که در 17 شهریور، در 17 دیماه 1314 ازش بیرون آمده بودن. به همین دلیل من خودم خاطرم هست که البته خود من بودم، یه جنبشی ایجاد شد در زنان. در اون زمان ما یک عده از زنانی که مثلا پیش رو بودن رفتیم جلوی مجلس و شروع کردیم به اعتراض کردن به این حجاب. در همون زمان خاطرم هستش که چماق به دستایی که هم با کچلوار بودن آمدن متفرق کردن ما رو و با چوب و چماق به سر و کله ما زدن و تونستن که خانم ها رو اصلا متفرق کنن. ولی این نهضت خاموش نشد، همچنان رفت زیر خاکستر زمان ولی بود و با هر وزش نسیمی.
دقیقا خانم پروفاضل، من میخواستم همین بپردازین بهش که همین خاموش نشدنش باعث شد که ما شاهد یک کشمکش دامنه‌دار تاریخی باشیم بین زنان و بین حاکمیتی که میخواد به هر حال حجابی رو برای زنها برگزینه که مدعیه که این حجاب اسلامیه. اما الان به جایی رسیده که خود این حاکمیت هم آزموده های خودش رو در کفه به هر حال ترازو گذاشته، گویا میخواد محک بزنه و بره به سمت اینکه حالا دوربین های کنترلی بگذاره یا یک کمچی مسائلی رو پیش ببره. ضمن اینکه مثلا آقای اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه است میگه که بگیر و ببند ها هزینه ساز بوده برای حکومت. فکر میکنید که رویه جدیدی قرار اتفاق بیفته؟
به هر حال این افرادی که موافق هستن که حجاب اجباری همچنان در جامعه وجود داشته باشه واکنش دارن نشون میدن و از سلاحایی که دارن استفاده میکنن، حالا چه با ضرب و شتم چه با سرب داغ. ولی آنچه که مسلمه نمیتونن موفق بشن. منتها در بین همین آدم های کند ذهن آدم های هوشمندی هم پیدا میشن که بگن که ما با این همه هزینه‌ای که دادیم موفق نشدیم. تفاوت این زمان با اون زمان، با 40 سال پیش، این 40 چند سال پیش، این هست که در اون زمان بسیاری از مردان شاید موافق این مسئله بودن، چون مردان مذهبی تر بودن زمان انقلاب، اوایل انقلاب و اواخر دوران شاه مردم مذهبی تر بودن و به این چیزا پابندتر بودن. ولی امروز بعد از اومدن 4-5 نسل که در همین انقلاب بزرگ شدن، این واکنش شدید رو ما داریم میبینیم علیه حجاب. تنها حجاب نخواهد بود، تمام چیزهایی که به زور به مردم بار شده تک تک اینها رو باید از دست بدن و مردم میایستن در مقابل خواسته های خودشون، به خصوص نسل جوان که با فضای مجازی در ارتباط هست، به راحتی با هم میتونن تماس داشته باشن، برنامه ریزی بکنن و بتونن از عهده تمام آنچه که زور به زور بهشون بار شده بر بیان. و من فکر میکنم که اینها نمیتونن از پس نسل جوان بر بیان.
خب صحبت از نسل جوان کردین، بذاریم بریم سراغ خانم میرغفاری. خانم میرغفاری، وضعیت کنونی رو که شما نگاهش میکنید به عنوان کسی که کنشگر مخالف حجاب اجباری برای این مسئله حتی هزینه هم پرداخت کرده، به چه سمتی میبینید؟ الان صحبت از این هست که طرح حجاب و عفاف دوباره اجرا بشه. اجرای این طرح در قالب جدید آیا چیزی رو میتونه تغییر بده یا نه؟
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و مهمونای عزیز برنامه‌تون. ببینید، تمام این مسائل از کشته شدن مهسا امینی شروع شد توی وزرایی که من بارها سابقه بازداشت اونجا رو دارم. خب ببینید، امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن. چرا؟ برای این که نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه. امروز میان میگن دوربین ها که چیکار کنن که بیا مردم رو تهدید کنن. باز هنوز هم میخوان از طریق تهدید و خشونت و سرکوب پیش ببرن کار خودشون رو، تحمیلات حجاب رو که تحمیل کردن به زنان، به دختران. ولی امروز این نسل به هیچ عنوان قبول نمی کنه. این نسل پذیرش رو نداره. این نسل نسلیه که نزدیک 3 ماه به وحشتناکترین شکل ممکن سینش آماج گروله قرار گرفت، چشمش رو از دست داد، عزیزانشون رو از دست دادن، زندان ها پر شده بود. حکومت همه ابزاری داشت در برابر ما، همه سلاحی داشت، ولی ما هیچی نداشتیم. ما فقط مژده‌ای گره کرده دسته که دست همون گرفته بودیم، اومده بودیم تو خیابون‌ها برای اعتراض به مرگ مهسا امینی. ولی حکومت 3 ماه مقاومت کردیم و هنوزم داریم مقاومت میکنیم. شما الان ببینید سر همین حمیدرضا روحی، تولد حمیدرضا روحی، خونه من نزدیک اونجاست. من صبح که میرفتم دیدم گارد نمیدونم همینجور پر مامور و نوع خانومای چادری پر. گفتم خب نمیان، نمیزه، اصلا دارم ریشگیری میکنن که نشه. یک آمه دیدیم مردم اومدن و من نگاه میکردم دیدم همه نسل جوان، نسل جدید. ببینید خیلی، یعنی دیگه پاسخ رو دادن، همین اون روز پاسخ رو دادن که ما دیگه به عقب بر نمیگردیم و این شما هستید که باید برید. و بدونید این که حالا نمیدونم میگن دوربین ما میذاریم، دوربین بخوام بذارم باید کلی مامور استخدام کنن، نمیدونم دوربین ها رو باید کلی براشون هزینه داره. امروز به لحاظ اقتصادی کشور انقدر وضعیتش داغونه، انقدر تورم بالا است که همه اینا برای حکومت هزینه داره و حکومت توانش رو نداره. پس امروز ببینید، امروز حجاب، یعنی کشف حجاب که اصلا حق خانم ها بوده، امروز داریم انجام میدیم توی ایران، خودش یه مبارزه و یک اعتراض مدنی هست دیگه. خب اگر ما این رو ادامه بدیم و مقاومت کنارش داشته باشیم، مطمئن باشید که حکومت به عقب برمیگرده و نمیتونه حریف ما بشه و هرگز ما دیگه بهشون اجازه سرکوب نمیدیم. و این رو باید بدونن که دیگه ترسی وجود نداره، دیگه هیچ چیزی ندارن. با چی میخوام ما رو تهدید کنم؟ با چی میخوام بترسونم؟
خانم اردلان، اجازه دید با شما این بحث رو از همین زاویه‌ای که خانم میرغفاری و خانم پورفاضل هم اشاره هایی بهش داشتن ادامه بدیم، که خب شما تجربیاتی هم در ایران داریم و از نزدیک هم شما مطالعه کردید و دنبال کردید، ولی این بار به نظر میرسه که این اتفاقی که در ایران داره در ارتباط با حجاب اجباری میفته دیگه یک بحث مطالبه محوری اینطور بگم صرف نیستش. اما اون چیزی که الان خانم میرغفاری میگن، به نظر شما این تقابلی که بین نظام حاکم و مخالفان حجاب اجباری هست، تا کجا زنان مخالف حجاب اجباری کشش این رو دارن و میتونن پایداری نشون بدن در برابر حکومت؟ چون از طرفی اینطور به ذهن متبادر میشه که حکومت شاید به این سمت میل پیدا کنه که فضای اجتماعی رو ناامن کنه، چنان که نشانه هاش رو شاید درباره مسمومیت های مشکوک مدارس دخترانه مثلا بتونیم نگاه بکنیم، یا در گذشته مثلا اسید پاشی های اصفهان رو داشتیم.
ممنون از پرسشتون و سلام خدمت شما و شنوندگان و همطور مهمانان عزیزتون. والا در ارتباط با صحبتی که خانم عفاری و خانم فاضلی هم کردن، یعنی در ادامه قضیه میشه گفتش که این کشش واقعا دیگه برای حکومت وجود نداره. یعنی شاید یک زمانی همونطور که خود شما گفتین ما تو زمان 57 اون مبارزه با حجاب اجباری از طرف زنها شروع شد و بعد یواش یواش حکومت سعی کردش که با سیاست‌های ارزش اسلامی، ارزشی کردن جامعه و بعد نرم کردن اون بعد از جریان جنگ ایران و عراق و بعدم تبدیل کردنش به یک مسئله اخلاقی و ضد امپریالیستی، به طور کلی بتونه این مسئله حجاب رو در واقع با من یک نماد جامعه اسلامی بذاره. حالا تو تمام این مسیرهایی که پیش اومد هر بار ما دیدیم که مقاومت زنها همونطوری که دوستان گفتن ادامه داشته و تغییر نکرده، ولی هر بار شکل دیگه گرفته. ولی اتفاقی که بعد از ماجرای ژینا افتاد و بعد از کشتن ژینا، ما به نظر من یه شیفت پارادایمی بوده. یعنی ما دیگه تا قبل از اون میتونستیم بگیم که مطالبه بسل اصلی زنانه، ولی الان اصلا جنسیت بعد از این مسیر شد یک فکوس و متمرکز در حوزه مبارزات زنان و در جامعه. چون اگر بدونید بتونید ببینید همین که خود این حرکت رو میبینیم که از انقلاب ژینا شروع شد تا الان یک حرکت اینترسکشنال و چند بچه بود، ولی در وسط اون قضیه یا در نقطه سقل و تمرکز اون قضیه جنسیت قرار داشت که این خودش تونست مسئله رو از مسئله فقط یک خواست زنان جدا کنه و یه حق بر بدن، حق بر آزادی بر بدنها توی جامعه، حق صدای زنان، هر حرکت زنان، حتی بحث جنسیت، یعنی از فضای زنان هم میره بیرون، یعنی بحث LGBT مطرح میشه و همه اینا. شما ببینیم در مقابل اینها جامعه سعی میکنه که، بعد اون موقع میگفتن که حجاب زنان بی حجاب ناامن میکنن جامعه رو، خب حالا دیگه نمیتونن کاری بکنن. از مدلای دیگه که خودتون گفتین، از اسید پاشی و اینها، به شکلهای مختلف سعی میکنن که از مسموم کردن و اینها برای ناامن کردن جامعه استفاده بکنن و بعد هم بیان بگن که نبشین خونتون جامعه ناامنه، ولی دیگه نمیتونن رو بدن زنا سرمایه گذاری کنن، نمیتونن رو موی زنا سرمایه گذاری کنن، به خاطر اینکه ما از این قضیه عبور کردیم. و همونطور که گفتن، یعنی یه جایی شما از تمام اینها که میذارین، اون چیز اصلی که باقی میمونه ترسه، ولی حالا موضوع اینه که ترس هم دیگه ازش در جایی نداره و همونطور که دوستان اشاره کردن قاعدتا نمیترسن و این عدم ترس حکومت رو به وحشت میندازه، به خاطر اینکه مردم از مسئله حجاب عبور کردن. چیزی که هنوز حکومت ازش عبور نکرده خود حکومته و به خاطر همین هم مجبوره که مدام از روش‌های مختلف استفاده کنه که به نظر من جواب نمیگیره.
بله خانم پورفاضل، تا چه اندازه فکر میکنید اصلا این حجابی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان حجاب اجباری حتی در بین خانم‌هایی که اعتقاد دارن به حجاب به عنوان یک پوشش، در میان اون هم انتقادهایی رو برانگیخته و اعتقاد دارن اصلا این نوع برخورد حاکمیت نشون میده که حجاب یک امر اسلامی و دینی براش نیست، بلکه یک امر سیاسیه و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش داره استفاده میکنه. اما نکته اساسی شاید این باشه که مسئله حجاب آیا میتونه بخشی از اون مخالفتی باشه که در دل جامعه نهفته است و خودش رو داره در این قالب نشون میده؟ میتونیم این رو برایند اون بدونیم؟ چون در مقابلش اگر دیده باشید عده‌ای هستن که میگن که این حجاب رو برای این مطرح میکنه جمهوری اسلامی که اذهان عمومی رو درگیر مسئله حجاب کنه و اونها چشمهاشون رو بر مشکلات دیگری که در دل جامعه نهفته است ببندن.
بسیار اشتباه این طرز فکر در میان مسئولان، به این دلیل که هر چیزی به جای خودش ایجاد واکنش کرده. بنابراین مسئله حجاب نمیتونه پوششی باشه برای کارهای دیگری که انجام میدن که اون رو پنهان بکنن. مسئله حجاب زنان همطور که خدمتون عرض کردم از همون ماهای علی انقلاب تا به امروز ادامه داشته. اون زمان زنانی مثل من در صحنه بودن، امروز نواهای ما در صحنه هستن و اونها مطالبه گر.
فرق نواهای شما خانم پورفاضل با خود شما چیه؟ نسل شما وقتی نگاه میکنید
اونها بی‌پرواتر هستن. دلیلش هم اینیست که جامعه بیشتر با اونا داره همراهی میکنه. اون زمان مردان با ما همراهی نکردن با خواسته های زنان، امروز من میبینم که پسرها و دخترها دست در دست هم دارن میرن جلو. به همین دلیل هم قدرتشون بیشتره، ترسشون کمتره،
احساس توانایی بیشتری میکنن تا زمان ما. به همین دلیل من معتقدم که موفق خواهند شد هر مبارزه‌ای که شروع میشه از جایی، مطمئن باشید که به اون خواسته هاش خواهد رسید. منتها نوع مبارزه ها با هم فرق میکنه. زمان ما با امروز تفاوت میکنه، کما این که حال و هوای جامعه هم بسیار متفاوت شده. امروز دختران و پسرانی در صحنه هستن که پدران و مادرانشون فرزندان من و امثال من و همطور که خدمتتون عرض کردم نوه‌های من هستن. بنابراین بی‌پرواتر میرن جلو و برای خواسته‌هاشون پافشاری بیشتری خواهند داشت. و من احساس میکنم که مسند نشینای ما اونقدر کند ذهن هستن که هر آزموده رو دو مرتبه آزمایش میکنن و این خطاست و این نشان از این داره که این ذهن نمیتونه بار